ترمز مدرن تندیس.
با اعلام ساعت 10 به وقت تهران از شبکه رادیویی اقتصاد از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در آزاد راه.
آزاد راه
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراهی شما عزیزان هستیم با آزاد راه امروز شنبه 10 شهریور ماه. در آزاد راه امروز هم سراغ ناوگان هوایی میریم و موضوع اطلس سرمایه‌گذاری و سند جامع هوشمندسازی فرودگاه‌های کشور رو که در یکی دو ماه اخیر بسیار راجبش صحبت شده و به نوعی رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری و سند جامع هوشمندسازی فرودگاه کشور رو شاهد بودیم راجبش صحبت می‌کنیم، بررسی این طرح، تفاهم‌نامه‌هایی که قراره منعقد بشه و اقداماتی که در این راستا صورت خواهد گرفت. و در ناوگان دریایی هم سراغ ظرفیت‌های بنادر شمالی کشورمون میریم که میتونه کمک بکنه به بنادر شمالی کشورمون برای تبدیل شدن به کریدورهای تجاری و ترانزیتی. علاوه بر این دو موضوع اصلی که خدمتون عرض کردم، موضوعات دیگری هم در حوزه حمل و نقل در کشورمون هست و در آزاد راه به اون خواهیم پرداخت. بخش‌های متنوعی داریم که دعوت میکنم حتما تا پایان آزاد راه با ما همراه باشید. سامانه پنکوتای 30036 37 و شماره تلفن 22652525 در اختیار شما همراهان برنامه آزاد راه هست. علاوه بر این که اگر نکته‌ای، مطلبی، موضوع یا سوالی در رابطه با موضوعات اصلی که خدمتون عرض کردم دارید، حتما از طریق سامانه پنکوتای 30036 37 و شماره تلفن 22652525 به ما بگید. در کنار این نکته عرض کنم خدمتون که حتما نظرتون رو در رابطه با حمل و نقل درون شهری منطقه، شهر، استانی که در اون زندگی میکنید به ما بگید، راجع به امکاناتش، تجهیزاتش و خدمات رسانی سیستم حمل و نقل درون شهری خودتون. چقدر رضایت دارید از ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری در منطقه یا شهری که دارید زندگی میکنید؟ به نظرتون چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به بهبود اون؟ چه کمی ها و کاستی هایی رو در سیستم حمل و نقل درون شهری منطقه خودتون مشاهده کردید؟ چه نقاط قوتی هم وجود داره؟ 30036 37 و شماره تلفن 22652525. حمل و نقل از اون موارد و از اون بخش ها و حوزه هایی هست که هر روز باهاش در ارتباطیم، وقتی سر کار میخوایم بریم، از محل کارمون به منزلمون میخوایم بریم، برای خرید میخوایم از منزل خارج بشیم، بالاخره مجبوریم از سیستم حمل و نقل استفاده بکنیم. انواع متنوعی هم داره در شهر و منطقه‌ای که داریم زندگی میکنیم. حتما نظرتون رو در رابطه با حمل و نقل در اون شهری بگید. امکانات، تجهیزات، کمی‌ها، مزایای اون و اینکه چه اقداماتی به نظر شما میتونه انجام بشه برای بهبود سیستم حمل و نقل در اون شهری منطقه شما. شماره پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 2265252525 در اختیار شماست. حتما نام و شهر خودتون رو به ما بگید. یکی از مناطق استراتژیک کشور ما منطقه شمال کشورمون هست و میدونیم که یک نوار ساحلیه. خیلی خوب اونجا داریم ارتباط ما با کشورهای همسایه در شمال رو به نوعی میتونیم بگیم که میتونه تقویت بکنه، تقویت سیستم حمل و نقل نوار ساحلی کشورمون. اینکه ظرفیت‌های زیادی در مناطق شمالی کشور ما به خصوص در استان‌های مازندران، گلستان و گیلان وجود داره. بندر انزلی در گیلان، بندر گز، بندر امیرآباد، بندر ترکمن در گلستان، امیرآباد، فریدون کنان، نوشهر در مازندران ظرفیت‌هایی رو برای ما ایجاد کرده که این ظرفیت‌ها میتونه این منطقه رو، بنادر شمالی کشورمون رو، تبدیل بکنه به کریدورهای تجاری و ترانزیتی، به شرطی که ما آماده بهره برداری از این ظرفیت ها باشیم. امروز در آزاد راه بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد با همراهی جناب آقای دکتر پیمان مسعودزاده، عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی، که به صورت حضوری در استودیو با ما همراه هستند. آقای دکتر پیمان مسعودزاده، عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به آزاد راه.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهی شما. ظرفیت بنادر شمالی کشورمون برای تبدیل شدن به کریدورهای تجاری و ترانزیتی، خیلی وقت ما راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم و این انتظار رو داریم با توجه به نوار ساحلی که در شمال کشورمون هست، با توجه به بنادر مهمی که ما در شمال کشورمون داریم، با توجه به اینکه چندین همسایه ما در نوار شمالی کشورمون با ما در ارتباط هستن، بیایم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم، بهره برداری بکنیم، به مرحله اجرا و عمل برسونیم، فراتر از آنچه که روی کاغذ هست و یا روی نقشه ها، تبدیل بکنیم اون منطقه رو که به نوعی محصول هم هست به کریدور تجاری و ترانزیتی برای کشورمون، که منافع خوبی رو میتونه این کریدورها برای هر کشوری ایجاد بکنه. اول بریم سراغ این ظرفیت ها که چه ظرفیت هایی در شمال کشور داریم و بعد بریم چرایی و در واقع موانعی که اجازه نداده ما به درستی از این ظرفیت ها بهره برداری بکنیم رو از زبان شما بشنویم و در انتها هم راهکارها.
بله، من ضمن تایید فرمایشات شما میخوام به این اضافه بکنم که موقعیت جغرافیایی ما هم یک موقعیت منحصر به فردیه. ما تقریبا جنوب اوراسیا هستیم، برای راهیابی با آبهای گرم، آبهای آزاد، امن‌ترین و نزدیکترین راه ما هستیم. بله. و این بحث کلیدور شمال جنوب خیلی سال مطرحه، عوامل مختلفی در اون دخیله، یکی ظرفیت بنادر ماست. اما همطور که میدونید الان حمل و نقل چند وجهی مطرح هست، یعنی دیگه صاحب کالا نمیاد فقط حمل نقل دریایی رو با یک کریر قرار داد کنه، مثلا حمل نقل زمینی رو با دیگری، بلکه به صورت این رو به صورت یک پکیج و به صورت یک حمل و نقل ترکیبی قرارداد میکنه با یه شرکت حمل و نقل که حالا ممکنه تو اون حتی حمل و نقل هوایی هم باشه، یعنی بخشی از مسیر هوایی بره، بخشی ریلی بره، بخشی دریایی.
من سوال بپرسم داخل پرانتز، بله، ما از این شرکت ها داریم در کشورمون؟ یعنی شرکت هایی من میدونم که در عرصه بین الملل هستن،
بله،
منی که در واقع باری رو یا محموله ای رو میخوام جابجا بکنم از یک کشوری به کشور دیگه با اون شرکت قرارداد میبندم،
بله،
اون شرکت مسیر رو به من میگه، میگه بخش اولش رو هوایی میریم، بخش دومش رو زمینی میریم، بخش سومش رو به عنوان مثال دریایی میریم، ریلی میریم و در مقصد شما میگیرید، با این شرایط هزینه شما اینقدر میشه،
بله،
اگر بخواید همه رو هوایی بریم هزینه شما اینقدر میشه. به نوعی این نشون میده که هزینه های حمل و نقل و اثرگذاری اون تو بهای تمام شده بسیار مهم هست و همه تلاش این شرکت ها پایین اومدن اون هزینه حمل و نقل است. من در کشورمون نشنیدم یه همچین شرکتی رو ما داشته باشیم، ولی شما قاعدتاً اطلاعات بهتری
معمولاً بعضن تو دنیا هم همه رو خودشون انجام نمیدن، با قراردادهای چند جانبه که میبندن بخش هر بخش تخصصی به مسئول خودش واگذار میشه، اما طرف شما یک شرکت حمل کننده هست که دور این دور تعهد میکنه کالا رو از مبدأ به مقصد هم بکنه. توی کشور ما شرکت کشورانی جمهوری اسلامی ایران چند وقتی هست که این موضوع جزء دستور کارشه، 500 تا کشنده خریدن و به صورت اجاره به شرط تملیک به راننده ها دادن که ناوگان زمینی رو تقویت بکنن، همینطور تعداد زیادی کانتینر سفارش دادن و به عنوان اولین شرکت و بزرگترین شرکت ایرانی این کار رو انجام میده. اما یک کنسرسیومی هم تشکیل شده اخیراً، همطور که حالا من اگه اجازه بدید از اهمیت بگم و برسم به این سوال مهمیه، یعنی واقعا سوال مهمیه، اتفاقاً این اقدامی هم که شکل گرفته در راستای پاسخ به همین سوال مهم بوده، یعنی این یک نیاز اساسی حس شده که این اتفاق افتاده. ببینید ما از نظر سیاسی هم الان بهترین موقعیت به خاطر جنگی که روسیه داره انجام میده، خب با اروپا خیلی خوب نیست، ما میتونیم مسیر جایگزین باشیم و روسیه میتونه از مزیت هایی که ایران میتونه تو این حمل و نقل داشته باشه استفاده بکنه. الان حدود 30 میلیون تن روسیه تو گذرگاه شرقش با کشورهای شرق خودش تبادلات داره که این 30 میلیون رو میتونیم بخش عمده‌ایش از طریق ایران هم بشه و کشورهایی هم که حاشیه دریای خزر هستن به خاطر اینکه واقعا مزیت کوتاه‌ترین مسیر مسیر ما هست، اگه ما بتونیم با اونها یک اتحاد استراتژیک شکل بدیم حتما بخش عمده‌ای از این تبادل کالا از طریق بنادر شمالی ما میاد و میتونه از طریق بندر چابهار که بندر اقیانوسی هست به سمت هند و چین بره، مسیر رو بسیار کوتاه میکنه. الان این 30 میلیون تنی که عرض کردم خدمت شما که با شرق داره معامله میکنه، اینها عموما میان از دریای مدیترانه و میان دریای سرخ و خلیج فارس و این البته منظورم اقیانوس هنده، این مسیر 40-45 روز 50 روز طول میکشه، اما این مسیری که بیان از سمت شمال ایران وارد بشه و از جنوب ایران خارج بشه بسیار به صرفه تره، تقریبا
از زمانی هم کوتاه‌تر میشه.
بله خب خواب سرمایه خیلی مهمه توی تبادلات تجاری، اون سرمایه‌ای که فرض کنین شما یه دفعه 50,000 تن داره ذرت جابجا میشه، اون سرمایه‌ای که خوابیده خب پول زمان معادل هزینه است برای خواب سرمایه و میتونه این جایگزینی صورت بگیره حتی اگر که ما هزینه حمل و نقلمون بالاتر از مسیرهای مشابه باشه. خب پس اینا همه نشون میده که ما موقعیت خوبی داریم، اما ما رقبایی هم داریم به خاطر اینکه دیر عمل کردیم. الان یک مسیر جایگزین از طریق بندر فاو عراق به کردستان عراق، ترکیه و به دریای مدیترانه است که این مسیر رو دارن فرانسوی‌ها و کشورهای اروپایی دارن سرمایه گذاری میکنن، به شدت داره خوب کار میشه. تو بصره اگر تشریف ببرین یا بندر فاو خیلی دارن کار میکنن. ما باید حواسمون به این مسیرهای جایگزین باشه. و بعد مسیر دیگه‌ای که هست از طریق امارات و عربستان به دریای مدیترانه است، از طریق ریل که کشتی‌های هندی و چینی میتونن بیان به بنادر امارات و از اونجا زمینی هم بشه به مدیترانه و اروپا. این دو تا مسیری هستن که میتونن کمی ما رو با چالش مواجه کنن. اما تو ایران چه اتفاقی افتاده؟ توی سفری
این رو این رو هم بگیم که باز هم مزیت به نظر میاد مسیری هست که از کشور ما،
بله، اما
باید هم به لحاظ زمانی و هم در واقع به لحاظ مناطقی که به هم وصل میشه به نظر میاد مسیر ما مسیر بهتری.
اگر کشورهای حوزه دریای خزر و کشورهای روسیه باشه، عملاً که اون مسیری که از عربستان و امارات میره نمیتونه مسیر خوب و جایگزینی باشه، اما برای اروپا میتونه مسیر جایگزین باشه. ما هدف گذاریمون رو میتونیم تو فاز اول بذاریم روی روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس. گام بعدیمون میتونه کشورهای اروپایی باشه. توی این گام اول، توی سفری که سال 1401 اگه اشتباه نکنم رئیس جمهور فقیدمون داشتن، یک کنسرسیومی شکل گرفته، این هم در داخل روسیه هست برای توسعه تبادلات با شرق، هم یک گروه توسعه گذرگاه جنوب اوراسیا در داخل شکل گرفته. مجموعه 26-27 شرکت تا الان شدن، همه هم بخش خصوصی هستن. توی اونها از اندیشکده هست، شرکت های حمل و نقل هوایی هستن، اپراتورهای بندری هستن، شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی. این کنسرسیوم حتی از کشتی سازی ها هستن. این کنسرسیوم کاری که داره میکنه با پشتوانه دولتی به صورت متحد، ببینید وقتی میخواد یک بازرگان بارش رو هم کنه باید بدونه با یک نفر طرفه،
بله.
و ما باید این پیشانی رو در بخش خصوصی تقویت کنیم، ایجاد کنیم، حمایت کنیم، و باید این مسیر یک بار، دو بار، سه بار امتحان بشه توسط تجار خارجی. من مطمئن هم که اگر این مسیر با دو سه بار چک شدن اون امنیت خاطر رو در تجار ایجاد بکنه، حتما مسیر خودش رو پیدا میکنه و یه جایگزین خوبی خواهد بود برای مسیرهای فعلی. این گروه از طریق تبادلات، یعنی چجور تفاهمات استراتژیک با بنادر مختلف، حتی مثلا بنادری در هم کشورهای حاشیه خلیج فارس، بندر چابهار خودمون، با منطقه آزاد چابهار، با بندر امیرآباد، با بنادر شمالی دریای خزر تفاهماتی رو نوشته. اینها چون دولت‌ها هم در جریان هستن، میتونه که به نظر من روی کاغذ استراتژی درستی باشه. من هیچ موقع استراتژی به این درستی تو این 20 ساله ندیدم برای توسعه. اما همونطور که شما فرمودین، اینا نباید روی کاغذ بمونه، این نیاز به منابع داره. ببینید زنجیر میزانی که میتونه قدرت تحمل بکنه بر اساس ضعیف‌ترین حلقش سنجیده میشه. ما بنادرمون به نظر من خوب توسعه پیدا کرده الان، ولی مثلا حمل و نقل زمینی ما تو ناوگان زمینی بسیار بسیار ضعف داریم. یعنی حداقل تو گام اول 5000 تا باید حداقل کشنده زمینی تزریق بشه به ناوگان زمینیمون. جاده هامون باید توسعه پیدا کنه. از نظر ریلی ما هم واگن کم داریم، هم لوکوموتیو، هم خطمون تکمیل نیست. ببینید خط زاهدان به چابهار حتما باید در اسرع وقت تکمیل بشه، خط آسترا به رشت حتما باید تکمیل بشه، و بعد اینها یه مکمل هایی هم در بیرون از مرزهای ما میخواد. مثلا یک ریلی داره قزاقستان میزنه از طریق ترکمنستان به ایران، اون هم میتونه کمک بکنه وصل بشه به حالا اون شبکه ریلی ما. حتی شبکه ریلی ما باید از شرق به غرب هم توسعه پیدا کنه. همینطور بنادرمون ظرفیت‌های تخلیه و بارگیریشون الان به نسبت خوبه، اما باید هدف گذاری بکنیم به میزانی که بار جذب میشه و به میزانی که داره مسیر شمال جنوب ما تقویت میشه، به همون میزان هم باید ظرفیت تخلیه و بارگیریمون توسعه پیدا کنه. یه نکته دیگه هم هست که اینم خیلی مهمه، ما از نظر نرم افزاری و سرعت تخلیه و بارگیری ما باید بریم به سمت بنادر نسل 3 و 4 و بنادر هوشمند. باید کالای که میاد قابل تریس باشه، قابل ردیابی باشه، و باید این نرم افزارهای ما با کشورهایی هم که مبدا مقصد ما هستن یه همخونی داشته باشه. تا اونجایی که من میدونم این کارهایی داره صورت میگیره. انشالله امیدواریم که اینها یه روز اینجا بشینیم و از آمار واقعی که داره عمل میشه.
بله، واقعا امیدواریم. این که ما از این ظرفیت تا به امروز به درستی استفاده نکردیم خودش یک علامت سواله، اما این رو باید بپذیریم که از امروز به بعد هر چقدر دیرتر عمل بکنیم برای رسیدن و بهره برداری از این ظرفیت ها هزینه های بیشتری رو باید بپردازیم. امیدواریم با این اقداماتی که در سال 1401 شما فرمودید و انجام شد نقطه شروع خوبی است. امیدواریم که در ادامه مسیر هم خوب پیش بریم و شاهد این باشیم که آنگونه که شایسته است از بندر شمالی کشورمون به نحو احسن استفاده بکنیم، کریدورهای تجاری و ترانزیتی رو بتونیم شکل بدیم و بعد توسعه بدیم. این رو در ابتدا روسیه رو شما فرمودید ظرفیتی ایجاد شده، به لحاظ شرایطی که امروز باهاش مواجه هستیم بیایم و استفاده بکنیم از این ظرفیت موجود. در ادامه بیشتر راجع به صحبت میکنیم آقای دکتر مسعود زاده، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه. همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه. شما به ما بگید که در رابطه با حمل و نقل درون شهری منطقه شهر خودتون نظرتون چیه؟ امکانات، تجهیزات، کمی‌ها، مزایای اون رو به ما بگید. قطعاً از حمل و نقل درون شهری استفاده می‌کنید برای امور و کارهای روزانه خودتون و به نوعی شمایی که استفاده کننده از حمل و نقل درون شهری هستید میتونید راجع به نقاط قوت و ضعفش به ما بگید. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شماست. بخشی رو همکاران من آماده کردن در مورد نرم افزارهای سیستم مدیریت حمل و نقل دریایی که دعوت میکنم با هم بشنویم.
حمل و نقل دریایی یکی از قدیمی ترین شیوه های حمل کالا است که وظیفه حمل انواع کالا تو مسیرهای کوتاه و طولانی رو بر عهده داره. همطور که برایت میشهد زد، این صنعت از یه چرخه پیچیده برخورد داره که شامل فعالیت‌های عملیاتی زیادی میشه. با استفاده از سیستم مدیریت حمل و نقل دریایی، کاربرا به راحتی میتونن به تمامی اطلاعات از زمان بارگیری تا تخلیه و تحویل بار به مشتری دسترسی داشته باشن و اونها رو به صورت صحیح و دقیق مدیریت کنن. از طرفی هم میشه با استفاده از آلارم‌های نرم افزار به راحتی فرایندهای مربوط به هر برنامه رو پیگیری کنه. برای دسترسی به اطلاعات عملیاتی حمل و نقل دریایی باید از طریق منوی اصلی وارد بخش اپریشن بشیم و سی رو انتخاب کنیم. حالا میتونیم از طریق تب‌های ایمپورت یا اکسپورت به تمام اطلاعات برنامه‌ها به صورت تفکیک شده برای پرونده‌های وارداتی و صادراتی دسترسی داشته باشیم و وضعیت اونها رو به راحتی بررسی کنیم. در ستون اول ما میتونیم آخرین وضعیت برنامه رو ببینیم و توی ستون دوم که همون نکس استاتوس هست، فعالیت بعدی که کاربر برای این برنامه باید انجام بده رو از طریق نرم افزار میتونیم مشاهده کنیم. توی باقی قسمت ها هم میشه به راحتی و با استفاده از فیلترها و سرچ های ساده به تمامی اطلاعات و گزارشات دسترسی داشت و هر زمان که نیاز بود اونها رو ویرایش یا بررسی کرد. از طریق این سیستم میشه تمامی اطلاعات و گزارش های مربوط به فراینده بارگیری، ترخیصیه و تخلیه، نظیر گزارش مبادی و مقاصد، گزارش ترخیصی های تحویل داده شده، نوع و تعداد کانتینرها و حتی تاریخ های مهم مثل تاریخ دیو دیت رو از طریق فایل اکسل دریافت کرد.
بله، بخشی رو که با هم شنیدیم در رابطه با نرم افزارهای سیستم مدیریت حمل و نقل دریایی بود. ممنونم از همکارانمون. آقای دکتر مسعودزاده، ما سیستم مدیریت حمل و نقل دریاییمون، نرم افزارها، آیا بروز هستیم؟
این یه بحثیه که چند وقتیه حالا تو محافل شنیده میشه. گویا نرم افزارا به صورت جزیره‌ایه، یعنی پورت اپراتورا نرم افزارای جزیره‌ای خودشونو دارن. بله. یه نرم افزار مادری سازمان بنادر دریانوردی داره در همه بنادر. این نرم افزار هم اینا مکلفن که اجرا کنن. اما میدونید که اگر این نرم افزارا با همدیگه همخونی نداشته باشه، تبادل اطلاعات نداشته باشه و جزیره‌ای مدیریت بشه، مشکلات عدیده ایجاد میکنه. الان دیگه تو دنیا همه اینا حتی برای کاربر هم قابل رصده، یعنی میتونه نگاه کنه الان بارش تو کدوم بندره، تو کدوم انباره، کی هم شد، کی رو کشتی لود شد و اینها. به نظر من جای کار داره و یکی از مزیت‌های بنادر سرعت تخلیه و بالگیری و قابلیت تریس کالاست که ما علاوه بر اینکه باید دموراژ کشتیامون رو کم کنیم، سرعت تخلیه بالگیریمون رو بالا ببریم، باید اطلاع رسانیمون و اطلاعات آماریمون و ثبت و ضبطمون رو هم قوی بکنیم و به نظر من از اون نکته‌های با اهمیته که هرچی پول خرجش کنیم کم نیست. ضمن اینکه باید یه نگاه هم داشته باشیم این نرم افزارهای ما به نوعی با کشورهای مبدا مقصد ما یه همخونی هم داشته باشه، یعنی ما بتونیم که اگر یه برنامه بین‌المللی صادر میشه
همین استاندارد بین‌المللی داریم در رابطه با اون یا خیر؟
استانداردها سازمان بین‌المللی دریانوردی استانداردهای حداقلی میذاره، ولی اینکه مجبور بکنه حتما این نرم افزار استفاده بکنیم خیر.
بله، پس باید بگیم که نیازمند توسعه نرم افزارهای سیستم مدیریت حمل و نقل دریایی هم هستیم. قاعدتا این نرم افزارها در مورد سایر سیستم‌های حمل و نقل هم وجود داره که امیدواریم شاهد توسعه اونها باشیم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون، امروز در ناوگان هوایی هم به موضوع اطلس سرمایه‌گذاری و سند جامعه هوشمندسازی فرودگاه‌های کشور می‌پردازیم. اخیراً توسط وزیر راه و شهرسازی سابق مشاهده رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری و سند جامعه هوشمندسازی فرودگاه‌های کشور بودیم. تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شد که به نوعی میتونست جهتگیری جدیدی رو رقم بزنه. امروز حتما راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. همراه هستیم با جناب آقای ابوالفضل مطیعی، کارشناس صنعت هوانوردی. آقای مطیعی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام، وقت شما هم بخیر، از ادب خدمت شما و همه شنوندگان برنامه.
ممنون از همراهی شما. درخواستم اینه یه مقدار بلندتر صحبت بکنیم که صدایی بهتری رو ما از شما بتونیم دریافت بکنیم. آقای مطیعی، از زبان شما بشنویم اطلس سرمایه گذاری و سند جامعه هوشمندسازی فرودگاه های کشور قرار چه اتفاقی رو رقم بزنه؟
بله، خواهش میکنم. کلن هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود کارایی و خصوصا تو بحث هوانوردی در مورد ایمنی که بسیار اهمیت داره و اینکه یه قسمتی هم تو هوشمندسازی بیشتر بهش اهمیت داده میشه، اون اینه که تجربه مسافران تو فرودگاه‌ها رو هم بشه ازش استفاده کرد که به چند قسمت تقسیم میشه.
بله،
و من قسمت ها رو حالا سرتیتراشو میگم بعد
خدمتتون
هستم برای موضوعات بعدیش. مثلا در مورد سیستم های مدیریت ترافیک هوایی، هوشمندسازی بسیار کارایی داره. چکین خودکار، خب بالاخره همه عزیزان از فرودگاه استفاده کردن، این چک کردن های مختلفی که تو فرودگاه انجام میشه اگه هوشمندسازی به درستی انجام بشه دیگه چکین خودکار انجام میشه، نیاز به فرد نیست، سرعت رو میبره بالا. کنترل امنیت هوشمند، اطلاعات لحظه‌ای و حتی مدیریت بار رو هم با هوشمندسازی میشه انجام داد.
بله.
تجربه مسافر هم که خب بالاخره مسافری که ببینه یک فرودگاهی همه چیز هوشمنده تجربه خوبی داره. در پایان هم خب تحلیل داده ها تو هوشمندسازی، همه داده ها میمونه، اون تحلیل داده ها میتونه برای بهبود روند آینده بسیار کمک کنه. و پایداری محیطی هم که خب اصلا هست دیگه، یعنی یکی از چیزهایی که تو هوشمندسازی خیلی بهش اهمیت میدن پایداری محیطیه که اگه نیاز باشه هر کدوم از اینا رو من خدمتتون
بیشتر. بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود اشاره کردن به سرتیترهای سند جامعه هوشمندسازی فودگاه کشور. یه بحثی هم داریم در رابطه با سرمایه گذاری و هدف این بوده که بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه، جذابیت لازم رو ایجاد بکنیم برای این نوع سرمایه گذاری و سوداوری فرودگاه ها برای سرمایه گذاران در واقع در اولویت قرار بگیره. چه راهکارهایی دیده شده؟ چون به نظر میاد بازگشت سرمایه برای این نوع سرمایه گذاری خیلی زیاد هست و اون جذابیت لازم رو تا به امروز نداره.